امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند چون خداوند قلب پیغمبر را از قلب‌های دیگر بزرگتر دید، او را به رتبت رسالت ختمی برانگیخت. چون خداوند قلب پیغمبر را از قلب‌های دیگر بزرگتر دید، او را به رتبت رسالت ختمی برانگیخت. یعنی اگر خاتم انبیا شد، به خاطر این بود که قلبش از همه بزرگتر بود. و قلب می‌دونیم اون گیرنده انسانه، چون گیرندش از همه قوی تر بود. این قلب قابل مستفیض است. مستفیض یعنی چی؟ فیض گیرنده، که خداوند درباره آن فرمود نزل به روح الامینه علی قلبک، نازل کرد آن را روح الامین بر قلب تو، که هر قلبی قابل نزول روح الامین نیست، هر کسی نمیتونه اینو بگیره. حالا یک نفر، یک قابل پیدا شد و این رو گرفت و در اختیار انسانها قرار داد، همون جوری که در عالم ماده یک نفر میاد برق رو اختراع میکنه و دیگران ازش استفاده میکنه، دیگران این همه آدم هست ولی نمیتونه برق رو اختراع کنه، ولی وقتی اختراع شد، یک نفر سلام پیدا شد که تونست اینو اختراع کنه، وقت دیگران ازش بهره مند میشن. همین جور هم هست در مورد قرآن. قلبی پیدا نمیشه که قرآنو دریافت کنه. وقتی که یک نفر پیدا میشه که میتونه بگیره قرآنو، وقت در اختیار دیگران قرار میده و دیگران استفاده میکنن ازش. لذا اگه در خاطر عزیزان باشه، در سوره قمر اونجا که فرمود ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، گفتیم مراد از ذکر رسول الله، چنانکه روایات زیادی در این زمینه داریم. می فرماد به تحقیق که ما آسان کردیم قرآن را برای ذکر، یعنی برای رسول الله آسان کردیم. فهل من مدکر، آیا کسی هست که متذکر بشه؟ در صورتی که می فرماد لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، اگر این قرآن به کوه نازل می شد، کوه متلاشی می شد، یعنی تاب تحمل نمی آورد. اما رسول الله اینو گرفت. حالا که گرفت، دیگران ازش استفاده می کنن، بهره‌مند می شن. و این قلب قابل رسول الله که تونست قرآن رو بگیره، چون کتاب‌هایی که به انبیا نازل میشه، کتبی که به انبیا نازل میشه، به فراخور وجود اوناست، به اندازه ظرفیت پیامبرانه. انجیل به اندازه ظرفیت حضرت مسیحه، تورات به اندازه ظرفیت حضرت موسی است. لذا اینها قابل قیاس با قرآن نیستن، اگرچه کتب الهی هست، اگرچه کتب سماوی هست، اما قابل قیاس با قرآن نیستن، چون خودشون قابل قیاس با خاتم انبیا نیستن. خب تبصره. امام باقر علیه السلام حدیث مذکور امام امیر المؤمنین و خضر علیه السلام را شاهد گفتار خود در معنی هوی سوره توحید قل هو الله احد آورده است، اعنی همان هدفی که در تفسیر هو داشتیم. و آن حدیث اول باب تفسیر قل هو الله احد کتاب توحید صدوق است و امین الاسلام طبرسی نیز آن را در تفسیر مجمع یعنی مجمع البیان آورده است و صورت عبارت حدیث در هر دو کتاب یکی است. چون گاهی وقت دو تا راوی حدیثی رو نقل میکنن ولی اختلاف داره روایات با هم، یعنی اندکی گاهی وقت اختلاف داره یا گاهی وقت خیلی اختلاف داره، به این صورت که مثلا یه راوی روایتی نقل کرده یه قسمتی از اون حدیث نقل شده، راوی دیگه حدیثی همون حدیث رو نقل کرده چند برابر اونه، که حالا این به خاطر اون سلسله روات و اون حالا چیزایی که در بحث حدیثی هست. اما اینشون میفرماد که جناب شیخ صدوق و امین الاسلام طبرسی که این حدیث رو نقل کردن جفتی یک جور روایت شده بدون اختلاف روایاتش، که قال ابو جعفر الباقر علیه السلام، امام باقر فرمود فی معنی قل هو الله احد، معناشو بگیم. گفتیم اینو؟ کی گفتیم؟ جلسه قبل گفتیم اینو؟ تا کجا گفتیم پس؟ خب حالا این مضمون این عبارت این بود که قول بگو یعنی اظهار کن. حالا این خطاب میدونید قرآن دیگه، قرآن فقط به این صورت ظاهر که ما اینجا میبینیم که با ما حرف میزنه نیست، یک مرتبهش داره با ما میگه، یعنی با رسول الله میگه قل بگو، نه فقط اونم به رسول الله، قرآن برای ما هم آمده به ما هم داره میگه بگو اظهار کن، نه تنها با ما بلکه به اون عقل اول به وجهی، کلام الهی متوجه او هست اولا که قل اظهار کن بگو، چون گفتن در عالم دنیا با لفظ و لب و دهن و ایناست، در عالم بالا دیگه گفتار صوت و لفظ و اینها نیست، که اونجا گفتار اظهار، اصلا خود گفتار یعنی اظهار، که به عقل اول گفته شده قل اظهار کن چی رو؟ هو الله احد، توحید رو اظهار کن، وجود رو ظاهر کن، که عقل اول تجلی میکنه. حالا این مرتبه ای که متوجهه انسان کامل، متوجه ظاهر رسول الله که اظهار کن ما نبعناک، اون چرا که خبر کردیم تو رو، با تعلیف این حروف، با این حروفی که میتونی به همدیگه بچسبونی و بیان و کلام درست کنی، که هو الله، اظهار کن که هو الله. حالا اینجا یه سری مطالبی هست که گفتنش یه مقدار حالا اشاراتی میکنیم، اگرم سنگین بود مطالب رو یادداشت کنید، اینها بعدها که مراجعه کنید به نوشتارتون شاید به کارتون بیاد. چون بعضی لقمه ها هضمش سنگینه، یا طرف شاید حتی اون لحظه فکر کنه فهمید، اما خیلی فاصله داره تا بتونه به مطلب برسه. حالا خلاصتاً اشارتاً یه نکاتی رو عرض میکنیم. گفتیم عالم همه تجلی هوست، عالم همه تجلی هوست. میگیم هوال اولو والآخر و والظاهر و والباطن. هوست که اول است و آخر است و ظاهر است و باطن است، یعنی اول، آخر، ظاهر، باطن همه هوست. هوالذی یصوّرکم فی الارحام، هوست که شما را در رحم ها صورتگری می کند. یعنی مصور، صورت دهنده هوست. هو فی السماء الهون و فی الارض اله، هوست که در آسمان اله است و در زمین اله است. هر چی که در نظام عالم هست هوست. هو الحق، هوست که حق است. آنچه موجود است چیه؟ هوست. که در حدیث فرمود یا هو یا من لا هو الا هو، نیست چیزی الا هو. خب که شراشر نظام عالم رو هو پر کرده، به هر چی که نگاه میکنی به هو نگاه کرده ای. حالا در شهود عارف، در شهود عارف تجلیات هو مختلفه، تجلیات هو مختلفه. یه موقع میفرماد هو العلی العظیم، مثلا هو علی عظیم است، علی عظیم هوست. هو العزیز الحکیم، عزیز و حکیم هوست. هو الغنی، هو غنی است. یعنی در همه این اسما هو مشاهده میشه، هو مشهوده. منتها تجلیات هو مختلفه، تجلیات هو مختلفه. یه جا می فرماد هو الحی لا اله الا هو، هو الحی. هو چیه؟ حیه. حی چیه؟ در میان ائمه سبعه، ائمه سبعه یعنی امامان هفتگانه، این اصطلاح عرفانیه که در میان اسماء و صفات هفت تا اسمن که اینا ائمه صفاتن، ائمه اسماء و صفاتن. حی و علیم و سمیع و بصیر و قادر و متکلم و جواد، که بعضی حالا به جای جواد گفتن مثلا مقصد. بعد در میان این هفتا یک اسم هست که امام الائمه است و اون اسم الحیه. در میان این هفتام یه امام دارن و اون اسم الحی، چون تا حیات نباشه علم معنا نمیده. حیات نباشه قدرتی نیست، حیات نباشه سمع و بصری نیست. پس حیات امام همه اینهاست. پس اینجا که می فرماد هو الحی، هوز که حی است، این تجلی بزرگی از هوز، چون هو در امام الائمه تجلی کرده که میگه هو الحیه. حالا بزرگترین تجلی هو کدام است؟ بزرگترین تجلی هو کدام است؟ بزرگترین تجلی هو همین جاست که قل هو الله، هو الله، هوست که الله هست. این بزرگترین تجلی هوست. البته یک مرتبه دیگه ای داریم که او دیگه فوق تجلیه، برتر از تجلیه، فوق شاهد و مشهود و ظاهر و مظهر و از این حرفاست، و اون ظهور هو در هوست. یعنی چی ظهور هو در هو؟ کجا میگه تو قرآن اینو؟ میفرماد انهو هو رب الشعرا، یا آیات دیگه داریم انهو هو، انهو هو رب الشعرا، انهو هو، به درستی که هو هوست. که اینجا دیگه اصلا اون توحید صرفی میشه که از توحید خود ذات، که شهد الله انه لا اله الا هو، که صرف ترین شهود هوست، صرف ترین تجلی هوست، اگر بشه اسمشو تازه تجلی بگذاریم، توحید صرف. منتها بزرگترین تجلی هو در همین قل هو الله احده، که بگو هو الله، هو الله هست. که بعد آقا امام باقر هو رو تفسیر کردن، فرمودن هو هاش اشاره به یه امر ثابتی داره که وقتی این ها هی دو چشم با زا میاد میشه هازا، یعنی این، اما وقتی با واو میاد میشه هو، اشاره به یه امر غائب میکنه، یعنی یه چیزی هست ولی غایبه. هازا یعنی هست ولی ظاهره، که خود ه اشاره به یک امر ثابته و واوش اشاره به غائب از حواسه، که حواس نمیتونن اونو درک کنن، حواس نمیتونن اونو درک کنن. این حدیث فرمود ها در هو و هازا های تنبیه هست، تنبیه یعنی آگاه کردن، چنان که در کتب نحو نیز گفتند که های در اسماء اشاره های تنبیه هست، آگاه کردن، آگاه کردن به یک امر ثابت و زا برای اشاره به حاضر و شاهد در نزد حواس است. لذا وقتی با هم میاد میشه حاضا یعنی این، و واو برای غائب از حواس. وقتی واو رو به کار میبریم یعنی یه چیزی که دیده نمیشه که میشه هو، و واو از برای غائب نظیر واو افعال غائب است، مثل علمو. علمو یعنی دانستند، دانستند، غائب دیگه، حاضر نیستند. این از جهت بحث ظاهر ادبی، ولی از استشهاد حضرت به گفتار و منام جدش باید چنان گفت که متعله سبزواری در شرح اسماء پس از نقل حدیث، نقل حدیث افاده فرموده است که متعله سبزواری، حاج مله هادی سبزواری صاحب منظومه، کتابی داره به نام شرح اسماء، شرح دعای جوشن کبیر، که چاپ هم شده البته به عربی، کتاب کتاب خیلی پرباری هم هست. اونجا این حدیث رو نقل کرده، بعدش در شرح کرده که قوله علیه صلی الله علیه و آله و سلم یا علی علمت الاسم الاعظم. اون حدیث وقتی امیرالمومنین در خواب ذکر یاهو یا من لاهو الاهو رو گرفتن، رسول اکرم چی فرمود؟ فرمود به درستی که اسم اعظم تعلیم شده ای، اسم اعظم تعلیم شده ای. حالا جناب سبزواری اینجا توضیح میدن که ازل هویه هی حقیقت الوجود و صرف من دون اشعار فیها به تعین اصلا. میگه هویت، این هویی که اینجا میگه هو هویت الهی. چیه اون هویت؟ هی حقیقت الوجود و صرف، حقیقت وجود صرفه. وجود صرف یعنی وجود بدون تعین، بدون قید. انسان وجودیه که قید داره، انسانیت. انسانیت چیه؟ حیوان و ناطق. خب اما وقتی ما وجود رو بدون تعین در نظر میگیریم، میگیم حقیقت وجود بدون هیچ تعینی، من دون اشعار فی آب تعین اصلا، بدون اینکه تعینی درش باشه، قیدی درش باشه. چون این قید حد دیگه، وجود رو محدود میکنه. هر چقدر بزرگ باشه تعین، وجود رو محدود میکنه. حتی اگه ما بیاییم و برای وجود قید لایتناهی بیاریم، بگیم وجود لایتناهی است، این میشه خودش یه قیدی برای وجود، چون شما آوردید محدود کردید در بی نهایت، اونو محدودش کردید در بی نهایت، محدودش کردید در اطلاق. اطلاق یعنی رهایی، بی قیدی. خانوم ها یه مقدار این بچه ها رو ساکت کنید. بی قیدی، در حالی که ما میگیم حقیقت وجود هم مطلقه، هم مقیده، هم اوله، هم آخره، هم ظاهره، هم باطنه، هم ذهنیه، هم خارجیه، هیچ قیدی نمیپذیره، حتی قید بی قیدی رو، چون بی قیدی خودش میشه یه قیدی برای او. اون وجود صرف، وجودی که تعین درش نیست، اینو بهش میگیم چی؟ هویت. از الهویه هی حقیقت الوجود صرف من دون اشعار فیها به تعین اصلا ولاهو الاهو. یعنی چی؟ ای یعنی لا وحدتون ولا تشخصون الا هی منتویتون فی وحدت الحقه. یعنی هیچ وحدت و تشخصی نیست، یعنی هیچ وجودی نیست، هیچ موجودی نیست، هیچ حقیقتی نیست، مگر اینکه اون حقیقت منتوی در این هویته، زیر مجموعه این هویته، این وجود صرفه. وقتی ما وجود رو بی قید در نظر گرفتیم، همه چی درون او میشه دیگه، همه چی میشه درون او. یه مثالی بزنیم حالا برای اونایی که ذهنشون نزدیک بشه. یه موقع شما میگید که محراب مسجد، وقتی میگید محراب مسجد دیگه حیات مسجد رو نداره، در بر نمیگیره، قسمت پشت بام مسجد رو در بر نمیگیره، جاهای دیگه مسجد رو در بر نمیگیره. اما یه موقع میگید که ساختمان مسجد اینجا بزرگتر میشه، هم محراب رو در نظر میگیره، هم مثلا ایوان مسجد رو در بر میگیره، هم قسمتی که نماز میخونن درش در بر میگیره، اما باز حیات مسجد رو در بر نمیگیره. اما یه موقع شما میگید مسجد به ما هو مسجد، دیگه وقتی گفتید مسجد به ما هو مسجد همه رو در بر میگیره، هم محراب و هم حیات و هم پشت بام و اگه زیر زمین داشته باشه زیر زمین و چیزی دیگه خارج از این نیست. حالا وجود رو ما یه موقع یه قیدی براش میاریم، یک موقع بدون قید در نظر میگیریم، میگیم وجود هستی. وقتی گفتیم هستی شامل همه موجودات میشه، این هویت الهیه که میگیم یعنی همین. میگه وحدت و تشخصی نیست مگر منتوی در اینه که لاهو الاهو. لاهو یعنی نیست اویی، یعنی نمیتونی به چیزی اشاره کنی الاهو مگر به هو، یعنی به هر چی اشاره میکنی به هو داری اشاره میکنی. مطلب هضم شد، نزدیک شد ذهن به مطلب. اگر گیری از سؤالی هست بپرسید حتما. لاهو الاهو، چیزی نیست مگر وجود، چیزی نیست مگر وجود. حتی ما وقتی میگیم عدم، عدم یعنی چی؟ نیستی. نیستی چیه؟ نیستی گفتیم اصلا در خارج وجود نداره، اما تو ذهن ما یه چیزی هست به نام نیستی، درسته؟ تو ذهن ما یه چیزی هست، یک چیزی هست، پس هستیه، وجود اونه، اونم باز میشه چی؟ جزو وجود. چون میگیم هست، لذا وجود سمد پره، جای خالی نداره که عدم بخواد بیاد، عدم باشه. یاهو یا من لاهو الاهو، چیزی نیست جز وجود، چیزی نیست جز حق، جز حق هیچ نیست. فرمود و لاهو الاهو ای لا وحدتون ولا تشخصون الا هی منتویتون فی وحدته الحقه، یعنی هیچ وحدت و تشخصی نیست مگر اینکه منتوی پیچیده شده در این وحدته، وحدت هویت الهیه. التی لا ثانی لها فی الوجود و تشخص، که دومی برای او نیست در یگانگی و تشخص. ما برای وجود دومی نمیتونیم در نظر بگیریم، چون اگه دومی در نظر بگیریم یا خودش وجوده و یا چیه بگید؟ عدم. عدم که اصلا نیست که بخواد بحثش پیش بیاد. اگه وجودم باشه که وجود وجوده دیگه، دومی بر نمیداره. این یکیه که یکی نیست، یکی بود یکی نبود، یکیه که وحدتیه که دومی بر نمیداره. نمیتونیم دو تا خدا در نظر بگیریم، چون وجود یک تاست و دومی بر نمیداره. لا ثانی لها فی الوجود و تشخص، که دومی نداره، شریک نیست برای حق. قل هو الله احد، یک تاست. عده‌ای از علما متکلمین اینا خدا رو یک قسمتی از وجود تصور کردن، در حالی که ما اینجا میگیم که اصلا وجود یعنی حق، وجود یعنی حق. اینا که قسمتی از وجود تصور کردن، میگن من یه دونه، شما یه دونه، زمین یکی، آسمان یکی، یکی هم خدا، یه چیزی هم هست به نام خدا. بعد اینجا که شد وحدت عددی، در حالی که روایات زیاد داریم که وحدت خداوند وحدت عددی نیست، نمیتونیم بگیم یه دونه خدا، چون لیس کمثله شیء، وحدتش مثل وحدت ما نیست. سوال پیش میاد چه اشکال داره دو تا خدا باشه؟ ها، دو تا واجب الوجود عین هم داشته باشیم. تو بحث‌های کلامی پیش میاد، اینجا نمیگنجه اصلا. اینجا یک وجود صرفه که دومی نمیتونه داشته باشه اصلا. ما دومی برای وجود نمیتونیم تصور کنیم. اما اونجا این سوال پیش میاد که یکی از علمای بزرگ فرموده بود من اگر امام عصر رو ببینم یه سوال میکنم ازش، برای اینکه بفهمم امام زمانی یا نه. میگم جواب این سوال چی میشه؟ که چه اشکالی داره ما دو تا خدا داشته باشیم؟ البته اون بحثی که حالا پیش میاره که حضرت آقا در کتابشون میگه جواب این سوال شما اینه، سوالی که میخوای از حضرت بپرسی شما، جواب سوالت اینه، خدا رو نشناختی. خدا رو طرف فکر میکنه خدا یه چیزی منحاز و جدا و متعین یه گوشه ای. میگه چه اشکال داره حالا این دوتا باشه؟ یه بابا اونی که تو تصور کردی خدا نیست اصلا، او یه جلوه ای از خداست. همین جوری که آیه قرآن میفرماد از قول کفار و اینها که و ما یهلکنا الا الدهر، قالو و ما یهلکنا الا الدهر، میگه نمی میراند ما را مگر روزگار. دهر یعنی روزگار، طبیعت، طبیعتی که ما را از بین میبره، ما را هلاک میکنه. آیه قرآن دنبالش میبرن، ما میفرماد ما لهم بذالک من علم ان هم لا یظنون. میگه اینا علم به این مطلبی که میگن ندارن، اینا فقط پیرو به گمان خودشونن. یعنی چی؟ یعنی شما که میگید روزگار، میگید طبیعت، طبیعت نیست مگر حق. لذا دهر یکی از اسماء الله، یکی از اسماء خداوند دهر، که رسول خدا فرمود لا تسب الدهر فإن الدهر هو الله. به روزگار بد نگید که روزگار خداست. یعنی چی؟ یعنی این روزگاری که شما دارید میگید این تجلی حقه. عجب روزگار بدی شده. روزگار یعنی چی؟ یعنی تقدیرات خداوند. طبیعت یعنی چی؟ یعنی فعل الهی. شما اسمشو گذاشتید دهر، شما اسمشو گذاشتی روزگار و طبیعت، به الا دهر یکی از اسماء الله. حالا اینا چی میگن؟ میگن ما را هلاک نمی کند مگر دهر. و درست هم میگن، چون دهر یکی از اسماء خداست. منتها آیه قرآن دنبالش میگه ما لهم بذالک من علم. اینا علم به این مطلب ندارن که دارن درست میگن، یعنی خودشون نمیفهمن چی دارن میگن. این هم لا یظنون، اینا فقط پیرو گمان خودشونه. دهر خداست، اینا همه جلوه های خداست. آقا این درخت رو کی رشد میده؟ میگه طبیعت. منو کی رشد میده؟ طبیعت. حیوانو کی بزرگ میکنه رشد میده؟ طبیعت. طبیعت چیه؟ طبیعت چیه؟ طبیعت رو میتونیم ببینیم؟ میگه نه. چرا؟ طبیعت کجاست؟ میگه طبیعت همه جا هست. طبیعت علم داره؟ بله علم داره که من اینجوری به این نظم و دقت منو درست کرده، اون درخت و اون گیاه و اون حیوانو درست کرده. طبیعت قدرت داره؟ بله قدرت داره که منو درست کرده. یه خب این همون خداییه که ما داریم میگیم، تو اسمشو گذاشتی طبیعت. ما میگیم خدا ما رو درست کرده، تو میگی طبیعت. ما میگیم خدا رو نمیشه ببینی، تو هم میگی طبیعت رو نمیشه ببینی. ما میگیم خدا همه جا هست، تو هم میگی طبیعت همه جا هست، تو میگی طبیعت علم داره، ما میگیم خدا عالمه، علیمه، علامه. میگی طبیعت قدرت داره، ما میگیم خداوند قادر مطلقه. تو اسمشو گذاشتی طبیعت. و ما یهلکنا الا الدهر، طبیعت و روزگار ما را میمیراند. درست دارید میگی، منتها نمیفهمی چی میگی، علم به خدا نداری. خب فمود لا ثانیه لعاف الوجود و تشخص، برای وجود، حقیقت وجود، دومی وجود نداره، دومی نیست، چون دومی باید غیر این باشه و غیر اینم که میشه عدم، عدمم که اصلا نیست. پس وجود یک حقیقتیه که همه جا رو در بر گرفته و جایی نیست که خالی از وجود باشه، جایی نیست که خالی از حق باشه. فعینما تولو، بگید فسمه وجه الله، هر جا رو میکنی به حق رو کرده ای. از الوحدت و تشخص انما هما بالوجود الحقیقی، چرا که وحدت و تشخص به وجود حقیقی موجود اصلا، تا وجود نباشه وحدتی نیست، تا وجود نباشه تشخصی نیست. تشخص یعنی چی؟ شخصیت. من یه شخصیتی دارم دیگه، شما یه شخصیتی داری، یک منیتی داری. این مثلا حیوان یه شخصیتی داره برای خودش، اصلا شخصیتی نمیشه باشه مگر به چی؟ به وجود. اگه وجود نباشه حیوان نیست، تا شخصیتی داشته باشه یا نداشته باشه. وجود نباشه درخت نیست، وجود نباشه شب نیست، روز نیست، حیات نیست، ممات نیست. همه اینها زیر مجموعه چیه؟ وجوده. و وجود هویت الهی است. حالا ما میتونیم به این وجود نزدیک بشیم؟ بگید به وجود. بله ولم بگید، نمیشه بب. به وجود نمیشه نزدیک، اصلا نزدیکی و دوری معنی نمیده. مگه کسی میتونه به وجود نزدیک بشه؟ مگه میتونه از وجود دور بشه؟ اصلا بعد و قرب اینجا معنا نداره. کسی میتونه ضد وجود بشه؟ نه. کسی میتونه وجود رو انکار کنه؟ نه. کسی میتونه دشمن وجود بشه؟ کسی نمیتونه خدا رو انکار کنه، کسی نمیتونه از وجود دور بشه، از خدا دور بشه. لا یمکن الفرار من حکومتک، از حکومت تو نمیشه فرار کرد. کجا برم؟ هر جا برم وجوده، نمیشه به اون نزدیک شد، نمیشه از او دور شد، نمیشه دشمنی کرد با او. پس اینجا که ما میگیم تو نماز قربتن الالله یعنی چی؟ برای نزدیکی به خدا. میگیم طرف از خدا دوره، از خدا دوران خدا دورت کند. از خدا دوران پس یعنی چی؟ اینا به چی برمیگرده؟ اینها به الله برمیگرده. به الله، که الله اون الوهیت حقه. ببینید بحث هویت با الوهیت فرق میکنه، با ربوبیت فرق میکنه، که اینا رو حالا داشته باشید تو ذهنتون، چون مباحث توحیدی به این سادگی نیست حلش گرفتنش. ولی مواد خام رو داشته باشید، حفظ کنید تو سینتون تا به وقتش باز بشه براتون، تا به وقتش باز بشه. اگر کسی وجود رو انکار کنه، با خود وجود داره وجود رو انکار میکنه. کسی که به جنگ خدا میره، با خود خدا داره میره به جنگ خدا. میگه میشه به جنگ وجود رفت؟ ها؟ کسی میتونه به جنگ وجود بره؟ مثلا خودشو بکشه، وجود از بین برد. با چی داری از بین میبری؟ با چاقو؟ چاقو چیه مثلا وجود؟ با سم؟ سم چیه؟ سم خودش وجوده. اصلا چون غرقیم در وجود، نمیشه بهش نزدیک شد، نمیشه ازش دور شد. نه کسی میتونه بگه من نزدیکترم. اینجا اون بحث لا اسمون ولا رسمه، بحث لا اسمون ولا رسم. آقا جان در صد کلمه یه جایی دارن که آن کس که منکر وجود خداست، منکر وجود خود است. اون کسی که خدا رو داره انکار میکنه، داره خودش رو انکار میکنه. اگه میگه خدا نیست، یعنی منم نیستم. چون خدا یعنی چی؟ خدا اونی نیست که تو ذهنت درست کردی، یه گوشه گذاشتی شو، یه چیزی به عنوان خدای گوشه ای. این مباحث رو خیلی با خودتون تکرار کنید، اینها مغز توحیده، اینها مغز توحیده. اگر این آ رو درک کنید، شدید موحد، شدید عارف بالله. درک همین هاست که عارف رو از غیر عارف جدا میکنه. حالا عرفان مراتب داره، عرفان نظریه، یه عرفان شهودیه، انسان شهود میکنه اینها رو. ولی فهم اینها، فهم اینها درجات بالای ایمانه، درجات بالای معرفته تا برسه به شهودش. جناب صدرالدین قونوی یک کتابی دارن به نام نصوص، نصوص قونوی، که محور اون کتاب همینه، بحث وجود صرفه و مباحثش همینایی که برای شما گفتیمه. مباحثش، کلیاتش همینایی که گفتیم. اگر فهمیده باشید، گرفته باشید مطالبو، عمق و مغز کتب عارفان بالله گرفتید و فهمیدید. اگر مطلبو بگیرید، اینا رو قدر بدونید، مباحثه کنید با هم. فکر نکنید حرفایی که هر جایی هست، ببخشید چون من خودم اینجا حرف میزنم میترسم تصور دیگه‌ای بشه، ولی شنیدن این حرفا، جلساتی که بتونید این حرفا رو بشنوید رو کره زمین، رو کره زمین میگم، نه تو این شهر رو اون شهر رو، به تعداد انگشتان دست نمیرسه. میگید نه بگردید پیدا کنید یه جایی که بحث توحید حقیقی رو بشکافن. اگه سراغ داشتید منم حاضرم بیام بشنوم. حالا یه سفره‌ای پهن شده، شما هم سر این سفره نشستید استفاده میکنید، هر که ببره برا خودش برده. آقا جان موقعی که آمل مسجد سبز میدان جلسات داشتن، در خونشون باز بیان برن سوال کنن فلان، قدر ندونستن اونایی که باید میدونستن. وقتی که در بسته شد اون وقت به دست و پا افتادن. حالا آرزو میکنن یه دقیقه آقا رو ببینن. موقعی که باید قدر میدونستید اون زحمتی که آقا کشید براتون، که باید شهر میشد همه مدینه فاضله. خب دیگه حالا هر کسی که زحمت کشید اجرشو برد، ولی بدونید روز حسرت، یوم الحسرت در پیش داریم. و اگر به خودتون نیایید، گول زرق و برق و رنگ و لباس و تلویزیون دنیا رو بخورید، اون روز حسرت ندامت و حسرت شما از همه بیشتره، چون شما کنار یک دریا بودید و نخوردید. دیگران میگن ما نداشتیم، نبود. شما حسرت عمیق‌تری میکشید که ما بود چرا استفاده نکردیم. امیدوارم که اونقدر پیشرفت کنید که در یوم الحسرت حسرت نخورید ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله.